بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرا رسیدن ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم محضر اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت یکایک که شما شیعیان و محبان آل الله، و امیدواریم که از امشب و از شاید دیشبی که شروع شده این عزاداری ها دعا برای فرج فراموش نشه و ذکر هر لحظه‌مون در این روزه ها در این ایام فاطمیه انشاءالله دعا باشه برای فرج منتقم حضرت زهرا. خیلی خرسندیم از اینکه خدا این توفیق رو نصیبمون کرد تا بار دیگر قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه شما عزیزان بکنیم. در محضر استاد گرانقدر عزیز و دوست داشتنیمون هستیم، حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر، و می‌خوایم بحث‌های جذاب ایشون رو دنبال بکنیم و بیاموزیم و انشالله عمل بکنیم بهش. سلام علیکم و رحمت الله. از عمل حضورنا و حضورکم خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها. عرض ادب و احترام دارم به خدمت حضرت عالی، به همه بینندگان عزیزمون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که انشالله این برنامه مفیدی باشه بر تک تک بینندگان عزیزمون. به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو، انشالله که بتونیم به طریق ولایت حضرت صدیقه حرکت مثبتی رو انجام بدیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. باعث افتخاری که در خدمتتون هستیم. دعای اولمون هم همیشه همینه دیگه، اینکه انشالله هر اون چیزی که بیان میشه مورد توجه و رضایت و عنایت حضرت حجت باشه، و خاصه دیگه این برنامه رو به نوعی بتونیم جوری پیش ببریم که حضرت زهرا از ما راضی باشه. میشه گفت بزرگترین مربی، بزرگترین مادر و بهترین نمونه برای تربیت. وارد بحث تربیت شدیم، بحث جذاب و به شدت شاید میشه گفت پیچیده ای که در عین سخت بودن آسانه، در عین آسان بودن نیاز به تمرین داره تا سخت نباشه. موارد متعددی رو شما فرمودید و ما استفاده کردیم، و بریم ببینیم که امروز قراره چه چیزهایی رو یاد بگیریم در این.
در خدمتتون هستم آقای حسینی عزیز. من چون توی برنامه و شبکه خوب ما کارشناسان محترم همیشه هستند و فرمایش جذاب و خوبی رو پیرامون حضرت صدیقه سلام الله علیها مطرح میکنند، من فقط یک جمله کوتاهی عرض میکنم و به مناسبت وارد بحث امروزم میشم در رابطه با اینکه ما میخواهیم امنیت در تربیت رو با هم بحث بکنیم. خیلی بحث مهم و حساسی هم هست. یک جمله ای شاید محل درگیری کارشناس‌های تربیتی و به قولی محل اختلاف باشه. آی حسینی، ما نمیتوانیم خانه ای رو پیدا بکنیم، خانواده ای رو پیدا بکنیم که درگیر سختی نباشد، درگیر تنش‌ها و حالا چالش‌ها نباشد. زندگی کلن همینه، بالا پایین داره، سختی داره، نگرانی داره، این اتفاقات رو داره. ما امروز می‌خوایم در رابطه با امنیت تو خانواده صحبت بکنیم، و امنیت که نیاز اساسی تربیته، یعنی تربیتی که از حوزه امنیت استفاده می‌کند و می‌تواند یک محیط امن رو برای بچه‌هامون ایجاد بکنه. اما قبل از اینکه بخوام وارد بحث امنیت بشم و این نکته رو عرض بکنم، می‌خوام یک جمله کوتاه، یک تصویر کوتاه، یه فکت کوتاه، یک جمله نوشت کوتاه از زندگانی حضرت صدیقه عرض بکنم. شما در دوران گوهربار زندگی حضرت صدیقه و این دوران کوتاه زندگی حضرت صدیقه و فضای تربیتی که ایشون ایجاد میکنه، یک واقعیت رو زیاد میبینید، و آن رنج است و آن سختی است که وجود داره. یعنی التهاباتی که دشمن ایجاد میکند، فضای دنیا ایجاد میکند برای زندگی حضرت صدیقه. من به بعد روانشناختی، تربیتی و خانوادگی زندگی حضرت صدیقه الان نگاه میکنم. میخوام بگم به عنوان یک انسان، چون نبی مکرم اسلام هم فرمود یعنی بشرون مثلکم، یک بشری هستم مثل شما، یه انسانی هستم مثل شما، خورد، خوراک، پوشاک، تغذیه، احساس، عشق، عاطفه، همه رو دارم. حضرت صدیقه هم دقیقاً همینه، یک بشری است مثل ما، یک انسانی است مثل ما. خب حالا این آدم توی این زندگی خودش رنج رو تجربه کرده، سختی رو تجربه کرده، اما یک نگاهی وجود دارد. رنج، مصیبت و سختی‌های حسینی قرار نیست امنیت روانی خانواده من رو تحت شعاع قرار بده. خانم و آقایون، ما امروز می‌خواهیم در رابطه با یک کلید واژه‌ای صحبت بکنیم که این کلید واژه اگر بود تربیت قوام دارد، اگر تربیت توانست امنیت فرزند من رو تأمین بکند، فرزند من امنیتش بر تأمین شد، میتواند تربیتش متبلور بشود. شما نگاه میکنید فرزندانی که از خانواده امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه پای بر عرصه وجود میگذارن، تربیت شده این مکتبن، تو خانواده به اندازه کافی سختی، رنج و التهابات رو دیدن، اما فرزندان امنیند، فرزندانی هستند. شما از کجا میگی اینا فرزندای امنیان؟ آقا یک شاهد مثال ساده دارم، همه ی اساتید من هم تایید میکنن، انسانی امن است، سلامت روانی دارد، امنیت روانی دارد که تأثیر گذار درست باشد. فرزندانی که از این خانواده پای به عرصه گیتی نهادن، تو عرصه جامعه نقش آفرین شدن، نقش آفرینان مثبتی شدند، ماندگار شدند. یعنی تربیت صحیحی بود که حوزه امنیت اینها رو فراهم کرد. پس وقتی ما صحبت میکنیم، وقتی از امنیت صحبت میکنیم، سری نیایند عواملی رو مطرح بکنند افراد که آقا چون این عوامل نیست ما امنیت داریم. نه، این کاملا حرف اشتباهیه. امنیت اصلا یک حوزه ایست جدای از این نکاتی که دیگران مطرح میکنند. پس این جمله رو به عنوان یک الگو بر سردر بحثمون امشب نصب میکنیم و هر جا خواستیم نکته ای رو مطرح کنیم به این نگاه میکنیم که ببینید آقا این جمله نوشت یادتون باشه، امنیت درست زائیده فضای بیچالش نیست، بیتنش نیست، فضای امن قدرت مدیریت مشکلات رو داره. حالا چی میخواهیم امشب عرض بکنیم؟ ببینید آقا حسینی، من یه دوتا مثال بزنم مخاطبین عزیزمون ذهنشون با ما همراه بشه. اگر قرار باشه من یک پدری باشم، یک مادری باشم که عاشقانه با فرزندم صحبت میکنم، فضای عاطفی خانواده رو خوب مدیریت میکنم، این عاطفه و این عشق زائیده امنیت است. اگر تو خانواده من امنیت روانی برقرار نباشه، ما تو خانوادهمون محیطمون عاشقانه و عاطفی نخواهد، ما نسبت به همدیگه گفتگوها و تعاملات صحیح نخواهیم داشت. دو تا مثال من برای مخاطبین عزیزمون بزنم، یکم فضای امنیتی بیاد تو ذهنشون، نگاه بکنن ببینن موضوع ما چیه. شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که داره توی مسیری میره، یا یه حیوان درنده‌ای، یه سگی، یه چیزی میاد جلوش، خب تمام وجودش رو ترس میگیره، تمام شرایط و شریاناتش شروع می‌کنه لرزیدن، مبادا این به من حمله بکنه و انجام بده. هیچ واکنشی آی حسینی نمیتونه از خودش نشون بده، حتی فرار کردن هم برایش سخته، فکر کردن هم برایش سخته، تصمیم گرفتن هم برایش سخته. ناخودآگاه توی همون لحظه صاحب این سگ میاد قلاده این سگ رو در دست میگیره، یهو میبینه انگار تمام بدن از حالت استندبایش خارج شد، از اون اسپاس خارج شد، آرام شروع کرد به فکر کردن، حتی میتونه لبخند بزنه، هم میتونه حرف بزنه، میتونه دیالوگ برقرار کنه، میتونه گفتگو بکنه. ببین چرا؟ چون سریع اون احساس امنیت در وجود این آدم پدیدار شد، یعنی این حس امنیت تو وجود اومد. بعضی موقع ها ما تلاش میکنیم میگیم آقا من دارم خیلی از کارها رو تو خونه میکنم، پس چرا این اتفاق نمیفته؟ ما میخوایم بگیم چون احساس امنیت تو بچه‌ی تو فراهم نشده. پول، ماشین، خونه، اسباب بازی و خیلی از این اتفاقات داره تو خونه ایجاد میشه، اما احساس امنیت تو فضای فکری و روحی و روانی فرزند شما اتفاق نمیفته. یعنی بچه ها بعد محیط ناامن رو دارن تجربه میکنن. مثال سادهش رو روی همین تصویر میخوام پیاده کنم. پدر و مادر عزیز، بچه شما نمیتونه محبت کنه، نمیتونه لبخند بزنه، نمیتونه گفتگو بکنه، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ چون هنوز یک حیوان درنده‌ای هست که صاحبش نیومده انانش رو بر دست بگیره تا این احساس راحتی بکنه. یعنی محیط خانواده محیط به شدت ناامنیه. شما شاید از من سوال کنید آقا ناامنی با تنش تو زندگی چه فرقی داره؟ میخوام اینو شما عرض بکنم. ما تو زندگی هامون تنش و چالش رو تصویر اول بحثم به شدت تجربه میکنیم، اما ناامن نمیشه محیط خونمون. یعنی ممکنه چکمون برگشت بخوره، دعوامون بشه، اختلافات خانوادگی تو خانوادهمون بیفته، نمیدونم هزار و یک جور اتفاق، بچه‌مون تجدید بشه، بچه‌مون نمیدونم درسشو خراب بکنه، یه جا سرمایه گذاری بکنیم، این سرمایه گذاری با شکست مواجه بشه، اما محیط خانواده ناامن نمیشه. یعنی آدم‌ها تصمیم نمی‌گیرند که پشت هم دیگر رو خالی کنن، آدم‌ها تصمیم نمی‌گیرند که رابطه عاطفی خانوادگی بین خودشون رو منقطع بکنن. اتفاقی افتاده، خب ما میایم وسط این اتفاق رو حل می‌کنیم، میایم گفتگو می‌کنیم، ما موضوع رو حل می‌کنیم، مشکل رو حل می‌کنیم، نمی‌ریم سراغ این که بخوایم نابود بکنیم همدیگر رو. پس وقتی امشب می‌خوایم در رابطه با امنیت در حوزه تربیت صحبت بکنیم، دو تا تصویر می‌خوایم به شما بگیم. یک، گام اول، مادران و پدران کاری کنید بچه‌ها در حوزه حریم خانواده احساس ناامنی نکنند، نه در حوزه عاطفی، نه در حوزه بروز احساسات خودشون، نه در حوزه گفتار و تکلم و بیان نظراتشون، و نه در حوزه آن که احساس این بکنن که رابطه شون با شما رابطه ناامنیه. این یه قسمت از بحث من. قسمت بعدی این که آقا چگونه می شود این فضای امن رو در خانواده برای بچه هامون فراهم بکنیم. آقا الان ما فهمیدیم که آقا محیط خانواده نباید ناامن باشه، دست شما هم درد نکنه. الان به ما بگید که ما چه کار بکنیم این اتفاق بیفته، این حالت ایجاد بشه. بذارید من یه مثالی برای شما بزنم. یکی از مثال معروفی هم هست تو حوزه ترس. آقا حسین، یه آدمی رو شما در نظر بگیرید که پرنده‌ای داره آسمون پرواز میکنه، بعد این آدم سایه این پرنده که افتاده رو زمین، اسلحه برداشته افتاده به جون سایه این، هی تیر میزنه به سایه این، هی میگه تیر میزنه، هی دنبال این سایه میفته. آقا پرنده داره اون بالا پرواز میکنه، شما تیر داری به سایه این میزنی، اتفاقی رو برای اون ایجاد نمیکنی. ذهن، تخیل و تفکر فرزندان ما شکل گرفته. وقتی شما توی زندگی، توی خانواده این رو برای خودت تصور نکردی که آقا فرزند ما یک موضوع در ناخودآگاهش داره شکل میگیره و اون ناخودآگاهش داره دستور میده به این احساسش، مثلا که چی؟ آقا بچه من وقتی میره تو تاریکی احساس ترس میکنه، چون این ترسه میاد سراغش، چون احساس تنهایی میکنه، احساس بیکسی میکنه. اما همین الان شما دم در وایسا بفرستش ته باغ، بگو من هستم، هی دو دقیقه بارم بگو من هستم، اون راحت میره ته باغ و برمیگرده. اون احساس ناامنیش رو شما از بین بردی، چون احساس میکنه وجود داری، چون احساس میکنه که هستی. خب چیکار کنیم که این احساس ناامنی تو بچه هامون از بین بره؟ چیکار کنیم که این احساس امنیت توی فرزندان ما ایجاد بشه؟ تربیت امن چه تربیتیه؟ ما میخواییم امشب این رو مطرح بکنیم. مقدمه ای عرض کردم که متوجه این بشیم که ما داریم فرزندانمون رو فرزندان ناامنی بار میاریم، یعنی بچه های نگران، مضطرب، مشوش، که آقا متوجه این نیستن. چرا؟ خب اولین نکتهی که میخوام عرض بکنم که بسیار هم دردناکه آی حسینی، که چرا ما فرزندانمون فرزندانی هستن که تربیت ناامن دارن، به خاطر اینکه آی حسینی دغدغه هیچ کدوم از خانواده ها، این که از این خانواده‌ای که دچار مشکل هستن، اما پدر و مادر بودن نیست. آخرین دغدغه شون زن و شوهر بودن و زن و مرد بودن است. یعنی چی آقا این؟ یعنی چی پدر و مادر نیست؟ ببینید، یه آدمی ممکن ازدواج کنه، فرزند هم بیاره، ولی هنوز پدر نشده، هنوز مادر نشده. مثال ظاهرش بزنم، یه آقایی رفت پیش یکی از مشاوره‌ها، شروع کرد به صحبت کردن، گفتش که ما خیلی برای بچه‌مون زحمت می‌کشیم آقای دکتر. گفت خود چی کار می‌کنی؟ گفت لباس می‌خریم، خوراک، لوازم مدرسه‌شو تهیه می‌کنیم، مسافرت براش می‌بریم، خیلی از این کارا براش می‌کنیم. بعد این آقای دکتر بگش که خب این کارهایی که شما می‌کنید که دیگه ناظر نیستم پدر مادر باشی براش این کارا رو بکنی، ممکنه هر کسی دیگه هم باشه این کارو بکنه، ممکنه یه شرکت دارالایتام هم باشه بیاد خیلی از این سرویس‌ها رو به بچه‌ بده، به عنوان کار خیریه بده، کارو براش انجام بده. گفت چه کار برای اون حوزه پدر و مادریت میکنی برای بچه، برای اون نقش پدر و مادریت میکنی برای بچه ها؟ یعنی اگر شما الان نگاه بکنی، پدر و مادرها وقتی وارد خونه میشن، یکی از جملات معروف پدر و مادرها چیه؟ از صبح تا شب دارم، تا از صبح تا شب مثل جای خالی میدوام که برای شما خرجی در بیارم. یعنی آخرین تصویری که من از خودم تو ذهن بچه ها ایجاد میکنم اسپانسره، من اون اسپانسر مالی ام، من برای شما دارم آقا حوزه مالیتون رو ساپورت بکنم، خرج و مخارجتون رو میدم. یعنی من خیلی هنر بکنم تو ذهن بچه ها میشم آبر بانک. خب آقا این درست، اون حوزه اصلی پدر و مادر بودن یک جمله است، محبت بی قید و شرط. یعنی من دارم چون، ببینید این خیلی تعبیر قشنگی است، این تعبیر دقیقی است، چون شما فرزندان منید و من پدرم و من مادرم، به سبب اون نقش پدری و مادری برای شما دارم تلاش میکنم. این خیلی حرف متفاوتی است که آقا من مادرم، مادر یگانگی محبتی دارد که در هیچ کجای عالم شما شبیهش رو نمیبینی، پدر یگانگی محبتی دارد که شما در هیچ کجای عالم شبیهش رو نمیبینی. نوع خودگذشتگی، نوع ایثار، جنس اون ایثار و محبت رو شما تو هیچ فرایند عاطفی نمیتونی نگاه کنی و ببینی. من به خاطر اینه دارم به شما کمک میکنم. گام اول، پدران و مادران، میدونید چه جوری تو خانواده ها ایجاد امنیت ایجاد میشه برای تربیت؟ قدر، یک قدر و منزلت پدر و مادری رو در خانواده ها شکستیم. یعنی جایگاه پدری و مادری تو خانواده ها تنزل پیدا کرده. نمیخوام به قول بعضیا بگم اصلا دیگه پدر و مادرها نیستن با این نقش. بله. میخوام بگم، حالا بعضیا میگن اینجوری شده، ولی من میخوام خوشبینانه نگاه کنم. میخوام نگاه کنم بگم آقا دیگه پدر و مادرها اون جایگاه اصلی نیست. همونجوری که عرض کردم، بچه‌ها نگاهشون نگاه اسپانسریه، پدر و مادر هم نگاهشون نگاه تولید کنندگیه. یعنی والدگریشون رو خلاصه کردن در این که آقا یک سری از نیازهای بچه ها رو برطرف کنن. من شما بید از مردم الان سوال کنید، پدر و مادر عزیز، همه کسی که صدای ما رو میشنوه داره توجه میکنه به عرایض ما، شما چه کدوم دسته از این پدر و مادر هستید؟ شما نقش والدگریتون تو خانواده، نقش پدر و مادریتون، والدینیتون تو خانواده رو خلاصه کردید تو کدوم یکی از این شأنهایی که من عرض کردم؟ شب تا صبح، صبح تا شب کار کردن برای اینکه امرار معاش بچه ها رو ساپورت کنید و آخرش هم وقتی ازتون سوال میکنن برمیگید بچه ها میگید ما داریم صبح تا شب کار میکنیم مشکلات مادی شما رو برطرف بکنیم، نیازهای شما رو برطرف بکنیم. خب بعد تصور این بچه ها از شما به عنوان پدر مادر چی میشه؟ چه نقشی از شما در ذهنشون متصور میشه؟ شما رو چی میبینن تو خانواده؟ آقای حسینی، خیلی دردناکه یک پدر و مادری بیان مشاوره و گله بکنن بچه‌شون کتکشون میزنه. ببین یه بار از بچه 2-3 ساله است میزنه، خب بچه ها مثلا یه بار این بچه خودش رو پیدا کرده 15-16-17 سالشه. یه عزیزی مراجعه کرده بود به ما، این که دارم عرض میکنم بعضی موقع قدر و منزلت اومده پایین چون ما خودمون این حوزه ناامنی رو بر تربیت بچه‌ها ایجاد کردیم. مادره گفتش که بچه‌مون از همون خواست فلان کلاس ثبت نامش بکنیم، با اینکه خب خیلی هم سرویس دادم بچه‌شون، سرویس دهی خوبی داشتن، اینجوری نبود که بچه هیچ کاری نکرده باشه. گفتم خب چی شد؟ گفت بعد از یه مدتی این بچه برگشت به من گفت خیلی گدایید شما، یعنی مثلا ما یک کلاس ایشونو ثبت نام نکردیم، برگشت به من گفت آقا شما خیلی گدایید. ببینید من میخوام بگم چرا اینو گفت، چون اصلا ما کلا یه والد سرویس دهنده بودیم اینجا، یک پدر مادری بودیم که فقط می‌خواستیم پول برای این بچه‌ها خرج بکنیم،
چون توی سرویسمون حالا یکم کاستی بوده طبیعتاً
مطمئنم، چون ما خودمون دقیقاً همین نقش رو برای خودمون اینجا. یعنی از اون روزی که این بچه ما رو شناخت ما برگشتیم بهش گفتیم که آقا ما قراره خرج تو بدیم، ما قراره مشکلات مالی تو برطرف بکنیم. بعد خب یکم که توی مثل رستوران دیگه گارسونی کمی دیر می‌کنه، شما بهم میگی آقا مگه من نمی‌دونم غذا بخورم، من دارم پول میدم خب سر وقت ماستم و بیا نمیدونم آب یخ خواستم سر وقت بردار، بعد از غذا می‌خوام چیکار بکنم، سرویس می‌خوام دیگه. بچه‌ام داره نگاه می‌کنه، من اصلاً سرویس دهی داری می‌کنی، چون داری سرویس دهی می‌کنی و تمام تلاش تو معطوف کردی تو این قضیه، به عنوان یک سرویس دهنده براش شناخته شدی، همه تعاملاتش آی حسینی با پدر همینه. این که بعضی موقع می‌بینیم دستش رو بلند می‌کنه و به این کار شنیع مبتلا میشه و پدر و مادر رو میزنه، چون اون جایگاهی که از پدر و مادر متوجه شده، اون سطح از تفکری که ما تو ذهن این بچه ایجاد کردیم. من برنامه هفته گذشته نکته عرض کردم، گفتم که ما بچه هامون رو عادت به سختی ندادیم، بعد میبینیم که میایم تو میایم تو اتاق، میبینیم اتاقش جمع نکرده، حالا شاید خیلی پدر مادرها که 2-3 ساعت بیشتر تحمل نمیکنن، میریم آقا سریع خودمون اتاقش جمع میکنیم، جمع وجور میکنیم. آقا پدر من، مادر من، چی گفتم به شما جلسه قبل؟ گفتم الان میخوام به این موضوع اشاره کنم. ببین چرا جمع کرد آقای حسینی؟ چون مطمئنه خودش رو سرویس دهنده برای بچهش تعریف کرده، یعنی بچه میدونه اگه من جمع نکنم مامانم جمع میکنه. سفره غذا، سر سفره، میز غذا جمع نشد، پاشد رفت دختر خانم، پسر آقا پسر بلند شد رفت. چرا جمع نکردن؟ ما مامان جمع میکنه دیگه، مامان نقشش رو میدونه. تنها کسی که توی این خونه نقش خودش رو میدونه مادره، تنها کسی که نقش خودش رو میدونه پدره. آقا نون برید بگیرید، بابا میگیره میاد دیگه، نمیذاره گرسنه بمونیم. ببین یعنی تعریفی که ما کردیم برای بچه هامون، اتاق رو مامان بالاخره میاد تمیز میکنه، هر طوری که باشد مادر میاد اتاق ما رو تمیز میکنه. ما نمیتونیم تحمل کنیم 3 روز 4 روز 5 روز 10 روز اصلا بذار اتاق کثیف باشه، بذار اتفاقی میخواد تو اتاق بیفته، ما نمیتونیم تحمل کنیم، چون داریم نقشی که برای خودمون ایجاد کردیم، نقش سرویس دهنده است. و این بچه توی اون خانواده آقای حسین احساس امنیت روانی نخواهد کرد. چرا؟ همه حرف من اینجاست، چون پدر و مادر امنی در کنار خودش نمیبیند. پدر و مادری رو میبیند که سری فرو میریزند با خرجهای فراوان. یعنی آقا فردا اگر حقوق من این ما 15 میلیون بود شد 10 میلیون، یهو این بابا فرو ریخت. چرا؟ تو سرویس دیگه ناقص شده.
بعد همون بابا که سوابقی از بحث سرویس مثلا بالاخره با من یه دو تا کلم حرف میزد، میگفت، میخندید فلان، دیگه اعصابش خورده، دیگه نمیدونم خشمه رو میاره منتقل میکنه و این امنیت کلا داره نابود میشه.
یعنی دیگه اون مختصر ارتباطه هم از بین میره. چرا؟ چون اصلا من خودم ببینید این که میگم پدر ناامنه مادر ناامنه، به خاطر اینکه خود پدر مادرم قبول کرده سرویس دهنده است. وقتی که آقا حقوق کم میشه احساس میکنه که مثلا قسط میخواد بده. من خیلی ساده به شما عرض بکنم حسینی، یه نکته که الان رنج امروز من و شما میبینیم تو جامعه، ببینید طرف ببینید پول تو حسابش هستا، تا دو سال دیگه هم شاید بخواد غذا خورد و خوراک شو داشته باشه هست، ولی باز این احساس ناامنیه وجود داره تو وجودش. یعنی این احساس عدم اطمینان تو وجودش هست. چرا؟ ببینید چون خود اون شخص آدم ناامنیه، یعنی اون احساس امنیته، اون احساس قدرته، اون احساس اقتداره تو وجودش ایجاد نشده. امن از چی میاد؟ از ایمان میاد. مؤمن آدمیست. چرا ما به مؤمن میگیم مؤمن؟ چرا به آدمی که ایمان داره بهش میگیم؟ به خاطر اینکه این یک امنیتی در وجودش ایجاد کرده به خاطر اتصال به یک منبع قدرتی.
دقیقاً.
یعنی من آدم مؤمن رو اگر میبینم آقا جنگ شده میره تو میدون جنگ، زلزله میاد میگه علی توکل تو، بی پول میشه میگه خدا میرسونه، من حیث لا یحتسب. اینا از کجا اومده؟ چون متصل شده به یک منبع لایزال، چون متصل شده به یک منبع قدرت، نه در حد حرف.
بله.
حالا توی خانواده وقتی فرزند ما متصل به یک منبع قدرتی مثل یک پدر و مادری بشود که خودشون ناامنن، خودشون اتصال به یک منبع قدرت ندارن، آی حسینی چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته بچه بابا رو کتک میزنه، بچه وقتی شهریش عقب میفته داد میزنه، بچه وقتی لباسی که میخواد بخره رو نمیتونه بخره خونه رو میریزه به هم دیگه. چرا؟ چون تو سرویس دهنده ای، باید به من سرویس بدی، چون سرویس ندی حالا من میریزم به هم. آقا زمستون شد من میخوام یک لباس جدید بپوشم، آقا الان کاپشنت که اوکیه، هودیت هم که خوبه، همه چیز خوبه که نه 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 نه، اونو پارسال پوشیدم، امسال تو مدرسه این هودیه رو نمیپوشم، تو باید بخری. این باید چی کاش تو دهنش آی حسینی؟ باید خودم کاشتم. شک نکن پدر و مادر عزیز بزرگوار، این بایدی که فرزند شما با اقتدار نگاه میکنه تو چشات میگه باید بخری رو تو کاشتی. او این امنیت رو پیدا کرد که بیاد جلوی چشای تو وایسه بگه بخر. چرا؟ چون میدونه تو اگر براش نخری خودت احساس ضعف میکنی، تو آدم ناامنی در مقابلش. چرا؟ چون تو یک شأن براش خودش تعریف کردی برای اون که آقا من سرویسم میخرم برات دیگه، اگه نخریدم پس پدر ناامنیم. آقا تو پدر بودن فقط تو خریدنت نبودا، آیتم های پدر بودن و مادر بودن رو فراموش کردید. آیتم های پدر مادر بودن یکیش این بود که تو بچت رو از محبت سیراب کنی، از گفتگو سیراب بکنی، از بودنت سیراب بکنی. چون اینها رو نداشتی و جملت این بود که از صبح تا شب کار میکنم تا اوضاعتو درست بکنم، بچه هم فهمید بودنت، محبتت، احساس عشقت همه ذیل خرج و کارت و پول و هدیه و سرویس ها تعریف میشه. وقتی اونها خراب میشه دیگه اصلا اینا مستقلن معنایی نداره. مثل این میمونه که شما هر سری به من هدیه میاری، یه روز که خوشگل خالی تشریف میاری به دیدن ما، آیا حسینی چی آوردی برام؟ میگه بابا حالا یه روز چیزی نیاوردم، اونا خودتو ببینم، خودم اومدم
بهت بگم. محکوم هم میشم.
آفرین. بعد تازه اومدنت هم برا من ارزشی نداره، اومدنت هم ارزشی نداره. و دو، چه آدمیه چی برام نیاورد؟ ای بابا این 50 بار آورد، تا به حال یعنی من هیچ وقت خودت رو ندیدم برای هدیت، یعنی هدیه همیشه دیده میشد.
دقیقاً
این میشه همون پدر مادر. اگر اجازه بفرمایید یه رفتار بهش
داشته باشم. بله حتما. دقیقاً نکاتی که فرمودید میگم، یه چیز مشخصی قبلا مثال هم زده بودید شما، اینکه
بله.
برای فرزند پیش میاد دیگه، مثلا پدر این همه چیز رو برای فرزند تأمین میکنه، حالا یک بار مثلا یک پفک نمیخره براش، بعد محکوم میشه به اینکه نه تو خسیسی، تو برای من چیزی نمیخری، و پدر میگه بابا بیا انسان و این همه کار برات کردم. و چقدر خوب که ما واقعا این همه کار بکنیم، منتها از نظر روانی، از نظر امنیت. چقدر ما این مثال رو در فیلم هامون دیدیم، در صحبت ها شنیدیم که من خیلی کار برش کردم، ولی بچه میاد میگه آقا من اینا رو هیچ کدوم نمیخوام، یکم برای من پدر و مادری میکرد، یکم بالا سر من بود، یکم با من بازی میکرد، وقت میگذرون. و این همون امنیتیه که شما
اون نقشه، اون نقشه پدر و مادریه
از بین میره.
این همه این عوامل خلاصه میشن تو اون نقشه. ما ولی یه قسمتی از این نقشه رو گرفتیم، اونم سرویس دهیه. خب بچه هم وقتی اون سرویس دهیه رو ببینه دیگه اصلا نقش ها که قسمت بعد خواهم گفت که آقا چه اتفاقایی میفته، این چرخه، این حالت رو ایجاد میکنن در خدمت
شما. زنده باشید. با اجازه شما پس خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. فاصله کوتاه میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم و برخواهیم گشت.
آره قلب تا سلام، جان و جانان مولا سلام، زهره خانه مرتضا روشنی بخش دنیا سلام، به نخ چادرت دست ما فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، به نخ چادرت دست ما فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، سایه پرمهرت بر سرم یا زهرا، پدرم یا حیدر، مادرم یا زهرا، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا.
آمد عزای فاطمه، حی علی العزا. انشاءالله که بتونیم خوب عزاداری کنیم و البته مهمترین خواست، نیت و حاجتمون رو بتونیم با دعاها و گریه‌هامون در این روزها بگیریم، و اون هم چیزی نیست جز فرج آقا جانمون مولا حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه خانواده دوست داشتنی رو ادامه میدیم در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر. این میگم بحثیه که حالا هی دارید میگید، هی باز فکر میکنم خیلی بیشتر بینندگان دارن متوجه میشن که چقدر افراد مبتلا به هستند، و فکر میکنم براشون هم سوال پیش میاد که آقا خب چرا اینجوری با این شرایط اقتصادی، نمیدونم شرایط متنوع، ما چجوری اصلا اینجوری باشه. میدونم حالا اول ذهنشون میره سراغ اون راهکاره، فکر میکنم هنوز یه مقدار ریشه‌یابی‌تر بعد انجام بشه، یکم بشناسیم چیه. تا
آقای حسینی خدمتتون عرض شد که من وقتی از بحث حرمت پدر و مادری و والد و نقش اساسی عرض میکنم که آقا چه چیزهایی شده تربیت تو خانواده های ما ناامن شده و این احساس امنیت رو خودمون از بین بردیم، ببینید گفتم یک، بیاییم جایگاه پدری و مادری رو تو خانواده ها به رسمیت بشناسیم. خب یعنی چی جایگاه پدری مادری به رسمیت بشناسیم و اون نقش اساسی خودمون رو خراب نکنیم؟ ببین یه نکته، من حالا تو مثالا میام جلوتر عرض میکنم چجوری میشه این کار رو کرد. من دو تا مورد عرض میکنم که همین که میفهمید که شاید تو ذهن مخاطب ما نباشه. آقا ببینید توی خانواده که بستر رشد کودکان هست، بیایم اصول و ارزش های خانواده رو ببینیم چجوری از بین رفته یا چجوری درست شده، متوجه میشیم که آقا الان بحث ما اینه که آقا این اصولی که اتفاق افتاده چیه. من به شما عرض کنم یه مثال بزنم، شما سر سفره
درسته
از خانواده ها بپرسم چقدر سر سفره جر رو بس میکنید؟ چقدر موقع غذا خوردن محیط غذا خوردنتون یک محیط عاطفی و امنه؟ سوال دوم بپرسم غذا برای کی میکشن اول سر سفره؟ غذا خوبه برای کیه؟ یعنی گل غذا برای کیه؟ کی وقتی غذا نیست غذا نمیخوره؟ کی وقتی غذا کمه از حق خودش میگذره؟ جای آدم ها سر سفره کجاست؟ من نمیخوام ارزش های ثابت شده ای رو بگم، میخوام بگم ارزش هایی رو که خودتون تو خانواده به عنوان اصول تعریف کردید کجای خانواده است. آی حسینی، سوال من از خانواده ها اینه. ببینید شما، یه بار تو یک خانواده‌ای من یه جمله‌ای رو عرض کردم، گفتم شماها وقتی که ساعت چند نهار می‌خورید؟ گفتن دو و نیم نهار می‌خوریم. گفتم بابا اگه یه رب دیر بکنه یا مامان دیر بکنه، حالا هم سر سفره یهو بخواد برای غذای حاجت بره بیرون، یه کاری چرتو کو با هم غذا می‌خوریم. گفتم برعکس این موضوع اتفاق بیفته چیه؟ مامان غذا می‌خوره، بابا غذا می‌خوره. گفت معمولاً صبر می‌کنن راهی مدرسه باشیم، کلاس زبان باشیم، اینور باشیم، اونور باشیم، مقیدن ماها برسیم کنار هم غذا بخوریم. ببینید چه شد که ما خانوادتن حرمت دور هم بودن سر سفره رو به عنوان یک ارزش از بین بردیم؟
بله.
من نمیخوام انتقاد کنم و اهل این که یک طرف هم به قاضی برین نیستم. آقا من ویجیتریانم، من گیاه خارم، غذا رو باید فلان، من تحت برنامه که فلان رژیم آقای دکتر هستم، این تایم با این تایم غذا میخورم. خانواده 4-5 نفره، یکی ساعت 2 غذا میخوره،
بله.
یکی ساعت 10 غذا میخوره، یکی بشقابش 4 تا سبزی و کاهو و کرم بروکلی میذاره میره اونور میخوره، یکی یه تیکه فیله مرغ میخوره، یکی یه تیکه سوپ میخوره، چه خبره؟ بعد دائیه فرهنگ، تمدن، علم و علم تغذیه روز رو هم داریم. آقا و خانم محترم، بزرگوار تحصیل کرده، گران قدر گران مایه، تو هنوز اصیلترین فرهنگ زندگی یعنی تمامیت خانواده رو متوجه نشدی و رعایت نمی کنی. یعنی تو خانواده شما جایگاه ها، الگوها و نقش ها بیگانه ترین عنصرهای اون خانواده هستن. بعد کلاس اندیشه و تمدن و گفتار برای مردم بگذاری؟ شما آقای حسینی ساده ترین نگاه همین الان شما بخوای براش نسخه بنویسی، میگی آقا هیچ علمی به شما نگفته که اگه شما فلان تایم بشینید دور هم دیگه، تو سبزی تو بخوری، اونم فیلشو بخوره، تو هم سوپشو بخوری، ولی با هم نخورید، با هم میشینید میخورید دیگه. آقا سر سفره پدری که شروع میکنه به جر و بس کردن سر فلان موضوع با بچه‌ها، خودش هست که داره جایگاه پدری و مادریش رو از بین میبره. یکی از دوستان حرف زیبایی میزد، من بعضی حالا مثالا رو ساده میزنم، آقا سر تدیک بحث میکنه، سر فلان قسمت از مرغ بحث میکنه، آقا این تیکه مرغ مثلا اینجا اینا داره جایگاه پدر رو میاره پایین، جایگاه مادر. یعنی اون اصول ها و ارزش های خانواده دوتاست. ما همه با هم غذا میخوریم، ما همه سر وقت غذا میخوریم، ما همه منتظر همدیگه میمونیم، این احترام رو میگذاریم، همه هم متوجه میشن، همه هم به اون اصول پایبند میشن. اون موقع بچه ها هم متوجه میشن وقتی بابا منتظر مادر میمونه که سر سفره بشینه، بچه ها منتظر مادر میمونن، منتظر بابا میمونن. اما وقتی ما اینها رو نقض کردیم، میخوام عرض کنم اصول و ارزش های خانواده رو به بچه ها بگیم و آقای حسینی پاش بمونیم، این خیلی مهمه. وقتی صحبت از ارزش های خانواده میکنیم، مقتدرانه پاش بمونیم. دارم راهکار میدم برای این که پدر و مادر عزیز جایگاهتون رو به عنوان پدری و مادری از دست ندید، اسپانسر خانواده نشید، حاکم خانواده بشید. من از دیکتاتوری حرف نمیزنم، نه، اصول و ارزش ها رو به بچه هامون توضیح میدیم. بچه ها با هم بودن این فایده رو داره، سر سفره با هم غذا خوردن این فایده ها رو داره، اصلا سر سفره بشینی از عمرت حساب نمیشه و و و و 10 تا مورد براش میگی و از این به بعد قانون خانواده من این است که همه باید دور هم غذا بخوریم، مادر اگه سر سفره نبود باید برسه، ما هم منتظرش میمونیم. یه بار این مثال رو زدم، من نمیگم آقا بچه ها از گشتگی بمیرن سر سفره، ولی همون 10 دقیقه یه ربع هم ما هم منتظر نمیمونیم به بهونه های مختلف. لذا بعد میگیم چرا اینقدر بی‌نظمی شده تو خونه. مثال زدم یه بار، سر سفره پدر نشسته، مادر هم نشسته، بچه ها ظرفاتون رو بذارید رو سینک، مادر دو دقیقه تحمل نمیکنه، سری بلند میشه آقا ولش کن من به ظرفا میذارم دیگه. ولش کن یعنی قانون ارزش خونه رو از بین بردی، نابود کردی. ساعت 10 قراره بخوابیم همگی قراره بخوابیم، 5 دقیقه از فیلم مونده بزن نگاه کنم، یکی از ماها میشکنیم. یعنی جایگاه رو خودمون خدشه‌دار میکنیم و از بینش میبریم. تو اتاق قرار نیست بچه‌ها تو اتاق ما بیان، حالا بزن یکی بیاد. برای چی باید این یکی بیاد؟ ببینید جایگاه وقتی از بین رفت، آقای حسینی، یک اتفاق میفته، این که بچه‌ها متوجه میشن همه چیز رو تبصره بزنی. دیدید بعضی موقع آدم‌ها میگن آقا هر قواعد که قوانین که جدی نیستن، که همه چیز بالاخره راه فراری داره. آقا من نمیگم که قانون‌ها راه فرار نداره، بیایید قوانین پدر و مادر بودن رو بهش تبصره نزنیم.
خواستم همینو بگم، شاید برای خیلی سوال بشه آقا این دیگه مثلا زیادی سفت و سخت نیست، مثلا خیلی دیگه حالا محکم و چارچوب بند، ولی مسئله اینه که همونطور که شما فرمودید بالاخره استثنا همیشه وجود داره، بله. پیش میاد، اما اینجوری که شما دارید مثال میزنید اینجوری شد که تعداد استثناها خیلی بیشتر از خود قوانین شد.
آفره.
یعنی این نباید اتفاق بیفته، ما اتفاقا به اون اصل به قول شما پایدار بمونیم، یعنی یک روال روتین مشخص بشه، حالا در بین مثلا به قول شما یک ماه دو ماه یک بار این وسط داره یه شب مثلا استثنا پیش میاد، مهمونی خاصی دعوتی میاد، اتفاقی میفته.
آفرین.
این استثناء دیگه اون قانونه نیست.
یعنی ولی وقتی قانون رو کردیم طنز دیگه بچه‌ها هم متوجه میشن ای بابا این که داره همینجوری از بین میره دیگه، این که داره همینجوری مثلا هر اتفاقی میفته تو خانواده ما این قانون داره کاملا از بین میره.
بعد پدر یا مادرم خیلی سریع و راحت کنار میان، پس این بار بگردم یه تبصره جدید پیدا کنم.
پس ببینید اگر قرار هست نقش پدری و مادری شما از بین نرود، بعده. اون اصول و مواردی که تو خانواده هست رو انجام بدید. نکته بعدی که حالا توی بحث سوم نکته هم عرض میکنم، حرمت ها و احترام هاست تو بحث نقش والدی که وجود داره. ببینید دو تا کار رو پدر و مادر عزیز نکنید برای اینکه اون نقش از بین نرود.
بله.
الان وقتی من بخوام به یکی بگم مقتدر، اولین چیزی که تو ذهن آدم ها میاد قانون جنگله، داد بزن، عربده بزن، برای اینکه خودتو نشون بدی. حالا دیگه طرف باشگاهی بدنسازی، طرف خود های وزنه بیشتری بزنه، یا دادی هم زمینش بکنه، این قدرت رو میخواد مثلا نشون بده. من میخوام اینو عرض بکنم، پدر مادر دو تا کار رو برای حفظ حرمت ها بعد از قضیه اصول ارزش ها انجام بدید، یا مثبتش یا منفیش. یک، داد نزنید. دو، دشنام ندید. ببینید یکی از نکاتی که سادهشو مثال بزنم، بچه ها تو مدرسه نشستن سر کلاس،
بله.
معلمی که 24 ساعت در حال گفتن ادب و نمیدونم آداب و اینجور چیزاست، یهو یکی از بچه ها یه کاری میکنه، این بقید احمق بیشور، بعد همه بچه ها به میگن نگاهش کن، آقا شما فوش دادی یا آقا شما بابا، بعد معلم میخواد شروع کنه توجیه کنه بابا این که فوش نیست، این که فلان نیست. ببین من میخوام یه جمله ای رو عرض کنم، انقدر شما جایگاهت، ارزشت و اصولت رو خوب برای بچه ها جا انداختی،
بله.
که همین موضوع که تو ذهنت هست این فوش نیست، برای بچه ها شد یک تابوی عظیم که وقتی از تو سر زد تو گفت ای بابا استاد این چه حرفی بود شما زدی، آقا معلم، خانم معلم این چی بود شما گفتی، تو فکر کرد ای بابا اینقدر یعنی من برای بچه ها ارزشم رفته بالا، اینقدر یعنی من جایگاهم رفته بالا. حالا این کاراکتری است که تو ساختی تازه براشون. پدر و مادر کاراکترش ذاتی برا بچه ها بالاست. حالا اگر این پدر و مادر شروع کنن با بچه ها به جر و بحث، شروع کنن به فریاد زدن، شروع کنن به دشنام دادن، ناخودآگاه اصول و حرمت رو از اون کاراکتر ذاتی که جایگاه داره از بچه ها گرفتید، یعنی ناخودآگاه بچه ها خیلی هم این کار خانی نیست، خیلی هم انگار مثلا موقعیت و لوکیشن حساسی نیست. پس پدر و مادر عزیز اگه قراره تو چارچوب حرکت بکنی و اون نقش اسپانسری تو از دست بدی، یک بار من عرض کردم این جمله رو توی این برنامه، ما وقتی یک مسئولیتی رو میپذیریم، آقای حسینی عزیز ما میخواد وارد یک برنامه بشه، یارو با هم گفتگو می‌کردیم، گفت آقا من چند دست لباس دارم، چرا؟ چون میگه آقا من برای مخاطبم حرمت و احترام قائلم، این پست، این نقش، این جایگاه برای من یه وظیفه و مسئولیتی آورده. کی شما رو مجبور کرده آقا؟ هیچ نه من به شما بگم اینا هیچ شبکیشون مجبور نکرده، ولی خودش مقیده که آقا این کاراکتر باید این به خاطر مسئولیتش ناخودآگاه این شؤون به روش میاد. پدر مادر عزیز، وقتی ما بهتون عرض میکنیم وقتی برای پدر مادر باید به اون بلوغه برسی، اصل اولی اون بلوغه اینه که مسئولیت فهم و مسئولیت پذیر باشی. نکتهش همینجاست، تو نمیتونی هر جا رسیدی داد بزنی، تو نمیتونی هر جا رسیدی فحش بدی، تو نمیتونی هر جا رسیدی بحث بکنی یا کلنجار بری. سر کنترل با بچت نباید بحث کنی که آقا این کنترل بزنیم فلان برنامه رو گوش بدیم. بچه کوچیکه دیگه، نه خب چجوری میخوای جبرش کنی؟ داد میزنی دیگه. پلن ایت اینه که بحث کنی، پلن بیت اینه که داد بزنی، آخرش هم فحش بدی، کنترل ازش بگیری. یعنی سه تا کار بنیان برانداز تو حوزه شخصیتت رو یک جا انجام بدی، بعد بگی که حرف من چرت این خونه کسی نمیخونه. خب بابا تو اصلا دیگه دیوار دفاعی نگذاشتی که بچه‌ها بخوام برات ایجاد کنن. پس یکی دیگه از عواملی که میتونه تو رو جایگاه دار بکنه و امنیت رو به بچه‌هات ایجاد بکنه، دارم چی میگم آقا؟ دارم اینو عرض میکنم، شما رو میخوام به عنوان یک دستگیره امن برای بچه‌ها تعریف بکنم. پدری که این مشکلات رو داره، مادری که این مشکلات رو داره، هرگز آدم امنی نیست که بخواهد بچه بهش اتکا کند. مثل همون مثال اولمون که وقتی آدم در کوچه ای حیوان درنده ای در مقابلش قرار میگیره میترسه، سکوت میکنه، لبخنده میزنه، هیچ حرفی رو نمیزنه، اما تا صاحب اون حیوان میاد بالا سرش ناخودآگاه آرام میشه، میخنده، صحبت میکنه، گفتگو میکنه، بروز میده خودشو. چرا؟ چون مطمئنه اون قلاده، اون افسار دست یک آدم مطمئنه. تو خانواده هم وقتی من احساس کردم پدر امنه، مادر امنه، امنیت حاکمه تو فضای اون خانواده، بروز پیدا میکنم. فرزند وقتی فهمید پشتوانش یک پدر فهیمه، آگاهه، زود از کوره در نروه، مؤدبه، مدیریت بلده، هیجان و احساس و اندیشش رو با هم کنترل میتونه بکنه، اون موقع میگه به این پدر میشود اتکا کرد. اون وقت از این پدر میتواند درس بگیره. ما معلم خوبی نمیشیم. چرا؟ چون خودمون انقدر تجدید آوردیم جلوی بچه‌ها، بعد هر حرفی هم بهشون میخوایم بزنیم اصلا آدم امنی نیستیم که از ما بپذیرن. ببین من شما رو آدم با تجربه وقتی بدونم تو عرصه عمل کردی، وقتی ازت یک سوالی میپرسم شما میگی آقا این راهو برو، میگم چشم رفتم که برم. چرا؟ چون امنیت رو در کلامت دریافتم که آقا این حرف حرف امنیه، منو به معمن میرسونه، منو به یک جا میرسونه. من اینکه تو بچه با بچه خودم سر کنترل بحث میکنم، فحشم میدم، دادم میزنم، جر و بحثم باش میکنم، دیگه آدم امنی نیستم. میدونی چرا؟ چون اومدم پایین، میگه آقا این که سر کنترل داره با ما بحث میکنه، اون بابایی که من تو ذهنم بود مثل معلمه، معلمی که خودش فحش میده چجوری میتونه منو بیاره رشدم بده؟ لذا اون امنیت تو ذهن بچه میره. من دستگیره امنی نیستم برای اینکه بچه دستش رو دست من بگذاره و رشد بکنه. پس پدر مادر عزیز، برای ایجاد یک امنیت تربیت تو خانواده مهمترین گزینه اونه که شما جایگاه تو از دست ندی، نقش تو از بین نبری. با این یک اصول ارزش داشته باشی تو خانواده، حرمت ها رو تو خانواده محترم بشماری، یعنی جایگاه ها رو محترم بشماری. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم که خیلی برام مهمه، آیه حسینی، ما خانواده هامون ریتم داره. یعنی شما تو هر خانواده الان وارد بشی، مثلا واردش بشی، من نمیخوام چون سبک خانواده ها متفاوته، ولی هر خانواده یه ریتمی برای خودش داره، یک موقعیتی برای خودش داره، یک شرایطی برای خودش داره، اتفاق میفته. اون خانواده ای موفق تره و اون پدر و مادر به اون جایگاه نزدیک ترن که ثبات ریتم داشته باشن. ببین من یه چیزی همیشه به شما بگم، دیکتاتوری و این که مثلا استبداد برای آدم های بیمنطقه. یعنی چی؟ یعنی من اگه نتونم شما رو قانع بکنم داد میزنم، من اگه نتونم شما رو قانع بکنم زور میگم، من اگه خیلی منفعت طلب و خودخواه باشم و هیچ حقی برای شما قانع نباشم باز مستبد میشم. اما وقتی تو خانواده حریمه متوجه شدم، جایگاه ها رو متوجه شدم، نقشا رو باور کردم، دیگه رو به سمت زور گفتن و داد زدن و نمیدونم بیمنطق بودن در نمیارم. این که میگم هر خانواده ای ریتم داره و اون ثبات ریتم میتونه به اون جایگاه پدر و مادر کمک بکنه، به این مفهومه که آقایون، خانوم ها، شما تو یک خانواده ای که دارید زندگی میکنید، فضایی که دارید انجام میدید، پنج شنبه جمعه هاتون رو تعطیلید، برنامه تفریحی داریم، خب خیلی هم خوبه، این هفته فوتبال داره نمیتونیم، این هفته حوصله ندارم نمیتونیم، این هفته با ارباب رجوع دعوام شده نمیتونم، آقا این ریتمش کجا رفت؟ و این مثال ها بله. یعنی تو خانواده شما ریتم یعنی چی؟ یعنی این که آقا همه چیز تو این خانواده جاش مشخصه، تفریح مشخصه، خواب مشخصه، ارتباط کلامی مشخصه، نمیدونم فیلم دیدن تو خونه مشخصه. یعنی به این ریتمه، این ثبات ریتمه، این ثبات برنامه، این که میگم ریتم چرا اصلا نمیگم کلمه برنامه ریزی؟ به خاطر اینکه فضای حاکم تو هر خانواده‌ای متفاوته. یه خانواده ممکنه اصلا تلویزیون نگاه نکنه.
بله.
یعنی تفریحش رو یه آیتم دیگه‌ای تعریف کرده باشه. نشاط خانواده‌اش رو با یک آیتم دیگه‌ای تعریف کرده باشه. خانواده داریم الان.
بله.
میرن سینما حالشون خوب میشه. میرن پارک حالشون خوب میشه. یا نه ما برنامه‌مون اینه که هر وقت بشینیم بابامون برامون حافظ بخونه حالمون خوب میشه.
عجب.
ما نمی‌خوایم ریتم خانواده‌ها رو به هم بزنیم براشون نکته تعریف بکنیم که. ما می‌خوایم ما اون ریتم هر چیزی که تو این خانواده هست ثبات داشته باشه. اگه ثبات داشت ما آدم‌های امنی میشیم برای بچه‌هامون. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما وقتی می‌خوایم یک برنامه ای رو توی این خانواده شروع بکنیم میدانیم این برنامه توی خانواده تا رسیدن به سرمنزل نهایی و مقصود ادامه خواهد داشت. اینا نیستیم که دیدی مثلا طرف میاد برنامه میده، کلی برنامه میده، بعد چهار روز دیگه خسته میشه، ما ولش کن رژیم بگیره، ولش کن دو روز دیگه دوباره یادش میره، خود ورزش کنه، ولش کن یه دو دیگه خسته بشه بره سر باشگاه بیاد دیگه ول میکنه. یعنی هممون میشناسیم، میدونیم چه خبره. ثبات ریتم وجود نداره. میخوام بگم اون ریتم حاکم بر خانواده شما آقا خب حالا همینا رو گفتم، یه سوال میخوام از شما بپرسم، حاکم اینا کیه؟ مجری اینا کیه؟ پدر مادرن دیگه. یه چیزی به شما بگم، خانواده ای که این ریتم رو سپرده، این ایجاد اقتدار رو، ایجاد ارزش رو سپرده دست بچه‌شون. آقا من به بچه نوجوانم، آقا تو اگه قراره بچه نوجوانت، جوانت، کودکت آزادی عمل تو حوزه امنیت بدی، راه داره. اینا رو نباید دست بچه بدی. این مواردی که من عرض کردم، آقا ریتم خانه رو سپرده. حالا بچه ها هر برنامه ریزی کردن برای آخر هفته، نظرشون رو بگیر، گفتگو باهاشون بکن. اما این ریتم حاکم بر خانه وقتی افتاد دست بچه‌ها، مامان امشب 11 بخوابیم دو تا فیلم بیشتر ببینیم، مامان امشب 12 بخوابیم می‌خوام کتاب داستان ببینیم، مامان امشب تفریح و مثلا این کار، آقا ریتم رو دیگه از بین بردن. یعنی آقا اون برنامه ریزی که وجود داشت تو فضای خانواده، اون فضای گفتمانی که حاکم بود تو فضای خانواده از بین رفت. چرا؟ چون بچه‌ها رو حاکم کردی. من همه حرفم اینه، بچه‌ها وقتی حاکم شدند، تصمیم ساز و تصمیم گیر شدند، پدر مادر عزیز کتک خوردن شماها خیلی دور از ذهن نیست. یعنی شما به بهانه اینکه آزادی دادم، به بهانه اینکه موقعیت برای بچه‌هام فراهم کردم، خودت رو بردی به حاشیه. آخرش هم فکر کنم پولو بده و بریم فعلا. تو دیگه جایگاه نداری، تو دیگه نقش نداری. خیلی دارم تلاش میکنم توی این برنامه که برنامه اول بحث امنیت هست آی حسینی، این موضوع رو جا بندازم و از گفتن برخی از واژه هام عبا دارم. میخوام نمیخوام این رو سوق بدم که مثلا آقای بعضیا میگن فرزند سالاری، بعضیا میگن حاکمیت فرزند. ببینید من اینو نمیخوام مطرحشم بکنم، چون تو فرهنگ دینی ما اون چه که مهمه، اومد پیش پیامبر گفت پدر و مادری دارم که کافرن. پیامبر گفت به این مضمون تعبیر از من مثلا تو رفی نداره، او پدر و مادرتن، واجب و تکریمه و واجب و تعظیمن. تو دینشون چیکار داری؟ تو مسلمونی که باش، اونو رو باید تکریم کنیم، به دینش که به احترامش کاری نداره. یعنی چی؟ یعنی بابا اون نقشه جاش محفوظه، اما حالا ما خودمون داریم اون نقشه رو خراب میکنیم. به سه عنوان: صمیمیم، آزادی به بچه‌م میدم، میخوام به بچه‌م میدون بدم. آقا اینا رو با خرد کردن خودت و نردبون کردن خودت و پلکان کردن خودت که نمیتونی ایجاد کنی تو خانواده. همه ی حرف من اینه، حالا که قرار هست ما شروع کنیم یک تربیت امن رو ایجاد کنیم،
بله
آی حسینی، همه ی حرف ها تو این خلاصه میشه. ما به استوانه های امن نیاز داریم، به دستگیره هایی که قوی اند و قابل اتکا. پدر و مادری که نقش و جایگاه پدری و مادری خودش رو باور کرده و در راستای اون هم عمل میکنه، این پدر و مادر که برای خودش چارچوب دارد، اصول و ارزش‌ها دارد و حاکمیت خودش رو تو خانواده با نقش‌های مختلف مثل محبت، مثل گفتگو، مثل سفر رفتن، مثل تفریح کردن و و و سایر عناوین می‌بینه و خودش رو فدا نمی‌کنه. این حرف آخرم. پدر و مادری که بچه‌ها فهمیدن شما به راحتی از حق خودت می‌گذری، هیچ نقشی برای خودت قائل نیستی، ما قراره بریم بیرون، ما دیگه حالا بچه‌هایم ما میریم بیرون، ما برنامه‌مون رو گذاشتیم میریم بیرون، به بچه‌ها هم کاری نداریم، شما کارتون هیچ ضرری هم برای شما نداره، قربانی نکن خودتو برای بچه. عجب. عرضم تمام به این گفتمان که اگر قرار باشد وارد تربیت امن بشویم، با پدر و مادرانی میتوانیم وارد بشویم که باور به نقش خودشون دارن و معتمد به خودشونن، ایمان به خودشون دارن که آقا این نقش پدری و مادری ورای اسپانسر بودن، ورای سرویس دهنده بودن است، یک مقامی است که باور کردیم خدا بهمون داده.
دقیقاً. و همونطور که دیگه همه هم میدونن دیگه، طبیعتاً ما باید اول بشناسیم، این شناخت ایجاد بشه و حالا بتونیم درمان بکنیم
که اثرگذار هم باشیم.
ولی متاسفانه به قول شما خیلی ها حالا بنا به دلایل مختلف اصلاً قبل اینکه آماده باشن یا حتی بچه به دنیا اومده هنوز نمیدونه آقا پدر یعنی چی، جایگاه پدر. برای همینه باز ما تأکید داریم آقا یاد بگیرید، آموزش ببینید. بله، بله. این همه کارگاه، این همه آگاهی بخشی به شدت اهمیت داره که از طریق این برنامه امیدواریم بتونیم یک بخشی رو به نوعی در جامعه بتونیم در واقع این اثر رو بذاریم. خیلی ممنون و متشکرم. یک دعا بفرمایید لطفا.
خدا رو قسم میدم به ائمه اطهار علیهم السلام، به همه ما توفیق این رو عنایت بکنی که قدردان زحمات حضرت صدیقه طاهره برای خودمون باشه.
الهی خیلی ممنون و متشکرم. به نوعی بارها شنیدیم اینکه خواسته حضرت زهرا صلوات الله علیها از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در هنگام ازدواج به نوعی میشه گفت مهریه ایشون یکی از اصلی ترینش و شاید اصلی ترین گزینش این بوده که من قدرت و توانایی و اجازه شفاعت فرزندانم رو داشته باشم. و چه لذتی بالاتر از این که حضرت زهرا شفیع روز محشر ما باشن. ما هم خدا را قسم بدیم به عزیزترین بندش حضرت فاطمه زهرا و عرض بکنیم که یا فاطر و به حق فاطمه عجل ولی کل فرج. به امید دیدار شما یا علی مدد.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.